مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان با برنامه های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه های آموزشی شبکه های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکی رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی 1. سه شنبه ها تاریخ 1. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1. پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها فلسفه 1. سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2. چهار شنبه ها فارسی 2. پنج شنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطرها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
گلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. میگویند قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام نماز میخواند و هنگامی که از او پرسیدند به کدام جهت نماز میخوانی، پاسخ داد بدان سو که خداوند مرا متوجه میکرد. او ابوذر غفاری بود، از اصحاب پیامبر اعظم و از یاران صدیق و استوار حضرت امام علی علیه السلام، همون که بر جور و هر گونه انحرافی از راه اسیر دین الهی اسلام میتاخت و زبانش مصلحت و عافیت نمیجست. دینورزی او مایه دردسر جباران زمان بود و چنین او را از مدینه به شام تبعید کردند. اما ابوذر از پای ننشست و بر فساد دستگاه معاویه معترض شد و این بار از شام به مدینه تبعید شد. آوردند او نخستین کسی بود که رسالت پیامبر اسلام و نبوت آن حضرت را به ایشان تبریک و تهنیت گفته است و همین موضوع در ماجرای مسلمان شدنش مشهور است. او 3 سال قبل از بعثت عبادت می کرد و نماز شب می خواند و 4مین نفری بود که اسلام آورد و با پیامبر گرامی اسلام پیمان بست که در راه خدا ملامت کنندهی او را از راه حق باز ندارد و او از نظر عبادت و مناسک چون عیسی ابن مریم علیه السلام بود و آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده است. عزیزان شنونده، امشب در برنامه گفتاورد ما قصد داریم درباره این بزرگ مرد صحبت کنیم، ابوذر غفاری. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام دکتر محمد رضا دهدست، پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوارم موضوع مطرح کردن زندگی بزرگان اسلام و صحابه بزرگوار پیامبر برای همه ما و شنوندگان بزرگوار برنامه فتح بابی باشه برای الگوگیری از خوبان انشاءالله.
آقای دکتر دهدست، بفرمایید که چگونه می شود که فردی مانند ابوذر غفاری قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام یکتا پرست باشد و به نماز بایستد؟ چگونه فکر می کرد؟
به طور یک مقدمه بسیار مختصر من یک جمله عرض کنم که بین صحابه و یاران بزرگوار پیامبر،
بله،
به اعتقاد ما 2 گروه افراد زیست می کردن. یکی نیکانی هستند که شهره خوبی هستند و اون صحابه دسته دوم کسانی که خطاکارانی هستند و شهره خطا و بعضی از بدی ها. و جناب ابوذر غفاری که نام اصلی او جندب ابن جناده است، جزء گروه اول هستش، یعنی جزء صحابه پیامبر است که در نیکی و در خوبی زبان زده. اگر ما به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که در بین شخصیت‌های نامی قبل از بعثت پیامبر افرادی بودند که به دین حضرت ابراهیم زیست می‌کردند. مثلا فرض بفرمایید یه شخصیت نامی مثل جناب عبدالمطلب، یعنی بابا بزرگ پیغمبر، این به دین حضرت ابراهیم بوده، بت پرست نبوده. و فرض بفرمایید شخصیتی مثل ابوطالب، شخصیتی مثل عبدالله پدر پیغمبر اکرم، اینا به دین حضرت ابراهیم بودن و بت پرست نبودن. جناب ابیذر غفاری که مشهور به غفاریه چون منتسب به قبیله بنی غفاره، این شخصیت نیز یکی از کسانی است که مشهوره، درباره او گفته شده که قبل از بعثت او یک سری اندیشه ورزی های توحیدی در زندگی او دیده شده.
بله.
مثلا توجهات او به آسمان، مثلا صحبت هایی که بین قبیله بنی غفار می گفته درباره رسیدن به حقایق غیر مادی، یه چیزایی نقل شده در باره او. برای ما مهم آن است که این مرد بزرگ بعد از اسلام آوردن، چون میدونید که ایشون جزء پنج نفر اولی است که به اسلام ایمان میاره، به پیامبر ایمان میاره، و اون تمجیدی که پیامبر از شخصیت جندب، یعنی همین ابیذر غفاری، کرده خیلی عجیبه که من حالا انشالله بعدا نکاتی رو درباره این تمجید خواهم گفت.
بله.
دو تا صفت برای ابیذر در تاریخ ثبت شده خیلی جالبه، حالا یه دونش رو من ابتدا عرض میکنم، و اون این است که بین صحابه نیک پیامبر واقعا ایشون به نام زهد، زهد واقعی، مشهور و معروف بوده، و زهد به این معنا که به کمترین چیز از دنیا قناعت کنه و اکتفا کنه و از مال دنیا و کشش های دنیایی چیزی
بله.
نتونه او رو بفریبه و به طرف خودش جذب کنه. نقله که پیغمبر درباره او جمله یادگاری فرموده که هم شیعه هم اهل سنت همه فرق اسلامی این جمله رو درباره ابیذر نقل کردن که پیغمبر قریب به این معنا فرمودن: ما اولت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا لی لهجت اصدق من ابیذر. خلاصه معناش این میشه: زیر این آسمان کبود آدم راستگوتر از ابیذر غفاری گیر نمیاد و شما پیدا نمی کنید. یعنی راستگویی و صداقت ابیذر رو پیغمبر تضمین کرده و برای او یک افتخار و امتیاز
بله.
حساب کرده.
آقای دکتر دهدست، در تاریخ اسلام سراسر انسانهایی رو میبینیم که خب اینها دین ورز بودن، اما در برابر برخی از شدائد، در برابر برخی از رخدادها، ایمان اونها، دین ورزی اونها مانع از این نشد که سقوط نکنند. خاصه در برابر رخدادهای سیاسی ما این رو خیلی زیاد میبینیم.
بله.
افراد دچار دگرگونی میشن و گاه جبهه حق و باطل رو نمیتونن تشخیص بدن. جناب ابوذر دارای چه ویژگی بود که توانست همواره، چه در زمان حیات پربرکت پیامبر گرامی اسلام و چه در ایام حیات حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، همواره در مسیر حق حرکت کنند و همواره در جبهه حق باشند؟
من جمله ای رو به عنوان یک ملاک خدمت شنوندگان بزرگوار جناب آقای کریمی و حضرت عالی عرض میکنم، و اون این است که اگر کسی ابتدای ایمان آوردنش یعنی پایه و مبنای اعتقاداتش فقط احساسات و عواطف و شعار و این چیزا باشه، همینطور که با یه احساسات وارد دین شده
بله.
با یه سری احساسات هم زود از دین خارج میشه. اما اگر کسی مبنای اعتقاداتش مبانی عقلانی و باور عقلانیت باشه، این زود از دین خارج نمیشه.
بله.
یکی از مبانی بسیار مهم اعتقادات اینه که آدم با فهم با شناخت وارد دین بشه، این سفت و سخت تو دین میمونه و عقب نشینی نمیکنه. این مثالی که حضرت عالی زدید جناب آقای کریمی مثال واقعی است.
بله.
یعنی ما زیاد آدمایی رو داشتیم که آمدند و خیلی شلوغ کردند و میدانداری کردند و اما با یک شعار، با یک سختی، با یک رنج، با یک مصیبت عقب نشینی کردند. شخصیت مورد نظر ما جناب ابیذر غفاری شخصیتی است که وقتی آمد از بنی غفار به طرف مکه و پیغمبر رو ملاقات کرد، این نسبت به اسلام و مبانی اولیه اسلام یک شناخت دقیق پیدا کرد. آمد خدمت پیغمبر و مبانی دین را از پیغمبر ابتدا گرفت.
بله.
یعنی فهمید میخواد وارد کجا بشه. این ورود عقلانی، باور عقلانی ابیذر خیلی قدرتمنده.
آقای دکتر
بله.
ببخشید، ظاهرا درباره پیامبر از برادرش میشنود اما اکتفا نمیکنه به این شنیده ها و حاضر میشه در محضر پیامبر، درسته؟
بله. عرض میشود که وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد، اسم این موضوع که مثلا یتیم قبیله معروف بنی هاشم و نوه عبدالمطلب که خب رئیس مکه بود، بزرگ مکه بود، این نوه عبدالمطلب ادعای پیغمبری کرد. وقتی این تو مکه و اطراف مکه اسمش توسعه پیدا کرد، خبر رسید به قبیله بنی غفار، اونها هم این سخنان رو گفتن. بعضا گفتن در یک شب نشینی که هم ابیذر هم خاندان او هم هم قبیلهی های او نشسته بودن، کسی به کنایه این حرف رو زد و گفت آره یه بچه یتیمی تو مکه ادعا کرده من پیغمبرم، با آسمان سخن میگم، چیزی به نام وحی بر من نازل میشه و همه رو برابر میدونه دیگه، آقا و برده رو به رسمیت نمیشناسه، از چیزی به نام عدالت سخن میگه. این 5-6 تا جمله جان ابیذر رو برافروخت و خیلی ایشون گرم شد و به مکه آمد و جز اولین کسانی بود که به پیامبر ایمان آمد.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر دهدست، اگه موافق باشین برای لحظاتی از بس باز بیستیم، باز خواهیم گشت. شنوندگان گرامی، همراهان خوب رادیو تهران، برنامه گفتاورد، ما امشب درباره یکی از بزرگترین اصحاب و یاران پیامبر گرامی اسلام و مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام داریم صحبت میکنیم، درباره جناب ابوذر. آقای دکتر دهدست، ما در کتاب گرانقدر القدیر تعریف جناب علامه امینی حکایتی رو میبینیم درباره جناب ابوذر، هنگامی که به محضر پیامبر گرامی اسلام میرسد و در آنجا جناب جبرئیل هم حضور داره. درباره این حکایت صحبت میکنین، اساسا حکایت رو تعریف میفرمایید و تفسیر؟
بله، نه فقط در این روایت، در روایات متعددی
بله.
وارد شده که گاهی جبرئیل بر پیامبر نازل می شد و نام بعضی از یاران و خیشان پیامبر رو می آورد و عرضه می کرد که یا رسول الله حق سلامت می رسانه و سلام فلانی و فلانی را. تبدیل شده بود به یک فضیلت، به یک افتخار. مثلا در روایت دارد که چندین بار وقتی جبرئیل نازل شد عرض کرد که یا رسول الله حق سلامت می رسانه و سلام خدیجه را می رسانه. یعنی این خیلی جالب بود که خداوند متعال
همینطور
که به پیامبرش سلام می رسانه نام مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها رو هم میاره، یا مثلا نام سلمان رو بعضی ها گفتن و همچنین نام این مرد بزرگ رو ابیذر رو. در روایت دارد که از امام صادق سوال کردن، گفتن که یبن رسول الله، حالا قریبه به این معنا، یبن رسول الله چرا این افتخار و افتخار دوم، دو امتیاز و ویژگی مخصوص ابیذر شده؟ یکی این که خدا توسط جبرئیل درود بر او فرستاده،
بله،
و یکی این که او به حد فوق العاده محبت دنیا از دلش بیرون رفته و به زهد نامی و شهیر بوده. حضرت صادق قریب به این معنا فرمودن او وقتی که بیعت کرد با پیامبر و ایمان آورد قسم یاد کرد که ذره ای از مبانی پیامبر دور نشه. پیغمبر هم این مطلب رو به او ظاهرا فرموده بودن، قریب به این معنا فرموده بودن ابیذر بعد از من اگر سختی ها به تو حمله کرد و مصیبت ها به تو روی آورد تو چه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله قسم خوردم همون جایی که شما پا گذاشتید پا بذارم.
بله.
این اطاعت یک امتیاز بزرگ بود که بعضی از صحابه پیامبر متاسفانه اینجوری نداشتن این افتخار رو، اما امثال ابیذر این افتخار رو داشتن. معروفه که وقتی پیغمبر درباره او فرمودن که بین زمین و آسمان موجودی راستگوتر از ابیذر نیست، وقتی که ابیذر اعتراض کرد به بعضی از صحابه پیامبر که شما چرا دنیا دوست شدید، چرا مال پرست شدید، این کاخها رو کی ساخته و اعتراض به این مال دوستی و دنیا طلبی کرد، به او حمله کردن. یکی از جملاتی که یکی از خلفای بعد از پیامبر علنی درباره ابیذر گفته اینه، گفت که بابا این ابیذر رو ساکتش کنید، این شده موی دماغ ما و مدام به ما اعتراض میکنه. جمله ای که یکی از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنه اینه که اون صحابی پیامبر گفت که ذرونی اقتل هذا الكذاب، رها کنید منو، بالاخره بکشم این ابیذر دروغگو را و خلاص بشیم از دستش، انقدر به ما نق میزنه و میخواد ما رو موعظه کنه. و امیر المؤمنین ناراحت شدن، اعتراض کردن، فرمودن مگر از پیامبر درباره ابیذر نشنیدید که زیر این آسمان کبود راستگوتر از ابیذر آدم نیست؟ اون وقت شما به او کذاب میگید، یعنی دروغگو. من از شما تعجب میکنم که در مقابل پیامبر علنن موضع میگیرید و خلاف پیامبر مطلب میگید. این مرتبه زهد و شناخت دقیق ابیذر موجب شد که او نلغزه.
بله.
و تا آخر عمر بر مبانی اسلام ناب باقی بماند.
چرا آقای دکتر دهدست، در جایی پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که آفرین بر ابوذر که تنها راه میرود و تنها میمیرد و تنها برانگیخته میشود؟ بله بله، این جمله ناظر بر چه اتفاقاتی است و ناظر بر چه ویژگی های خود جناب ابوذر؟
بله، این جمله که شما خیلی زیبا خوندید و
تمنا میکنم،
این رو همه فریقه نقل کردن که پیغمبر درباره ابوذر قریب به این معنا فرمودن در زندگی تنهاست، موقع مردن هم تنهاست و در قیامت تنها دور از بدان محشور خواهد شد. این جمله یه عقبه ای داره که من خیلی کوتاه خدمت
از
شنوندگان بزرگوار عرض میکنم موضوع مربوط میشه به جنگ تبوک.
بله.
وقتی که پیغمبر لشکر رو آماده کرد و مؤمنین رو بسیج کرد برای مقابله با رومی ها در جنگ تبوک، وقتی که داشتن میرفتن به جنگ، ابی ذر از کاروان عقب افتاد. خیلی آدم ندار و فقیری بود، مرکبی نداشت، پیاده دنبال پیغمبر را میرفت، عقب افتاد. خلاصه مطلب اینه که انقدر کاروان و لشکر اسلام جدا شدن از او در یک بیابانی تنها افتاد و گرسنگی و تشنگی به او غلبه کرد. خیلی تشنه شد، عرضه کرد پروردگارا اگر تو حکمتت بر این استواره و راضی هستی به این که من پیامبرت رو یاری کنم و تنها نمونه، منو زنده نگهدار و به او برسان. در اوج آتش و تشنگی چشمه ای یافت، آب گوارا و خنکی دید. در حال اومد اینا دار آب بخوره، دلش نیمد. گفت تا حبیبم پیغمبر آب ننوشه، من بله. آب نمی نوشم. مقدار آب در ظرف ریخ، در اون عرض می شود ظرف مخصوصی که داشت، و راهی شد. با هر سختی و مصیبتی خودشو به پیغمبر رسون. یکی از مؤمنین لشکر داد زد، گفت یا رسول الله، یه نفر داره از دور پشت سر ما میاد. حضرت فرمودن انشاءالله ابی ذر باشه. آمد و آمد مقابل پیغمبر، از شدت آتش افتاد رو زمین دیگه و داشت از حال میرفت. پیغمبر فرمود ابی ذر، تو که آب همراه داشتی، چرا آب نخوردی و ننوشیدی؟ وقتی به هوش آمد از که دیار رسول الله، دیدم آب خیلی گواراییست. گفتم تا حبیبم پیغمبر ننوشه بر من روا نیست من آب بنوشم. و پیغمبر او رو دعا کردن، فرمودن ابی ذر تو زندگی تنهایی، بعد از منم تنها خواهیمون. اتوان حرف پیغمبر دقیق درست در اومد و دقیق دقیق صادقانه بود. پیغمبر فرمودن بعد از منم تنها خواهی بود، همینطورم شد. بعد از پیغمبر مکرم اسلام بعضی از صحابه و خلفای بعد از پیغمبر خیلی نامهربانی کردن در حق ابی ذر که
بله.
آخر برنامه انشالله در مورد فوتش نکاتی را عرض خواهم.
آقای دکتر، خواستم خواهش کنم اگر ممکنه درباره چگونگی و شرایط درگذشت جناب ابوذر بفرمایید و همچنین اشاره ای هم داشته باشید که چرا جناب ابوذر از پذیرفتن برخی از مقامات، اساساً از پذیرفتن مقامات سیاسی پرهیز میکرد در زمان خودش.
بله، نکته جالبیه. میخواستم عرض کنم که ابوذر با همه مراتب زهد و ورعی که داشته، مثلا دربارش گفتن کان اکثر و عبادت ابی ذر از تفکر، بیشترین مراتب عبادت ابی ذر تفکر درباره وجود پروردگار عالم و حقایق آسمانی بوده و خب این مرتبه بالا بوده. اما ابی ذر با این حساب دارای شم مدیریتی ظاهرا نبوده.
بله.
این نشون میده که هر آدم مؤمنی ریاست و مدیریت و رهبری نمیتونه بکنه. یعنی اینجوری نیست که هر کی آدم خوبیه پس مدیر خوبی هم هست. ابی ذر واقعا، حالا دربارش اینگونه گفتن که شم مدیریتی نداشته، فلذا مطلقا نه زمان پیامبر و نه بعد از پیامبر هیچ پستی رو پیامبر به او واگذار نکردن، نه سفیر بوده نه استاندار و فرموندار بوده. مثلا ما نگاه میکنیم بعد از پیامبر، حتی بعضی از یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثل سلمان و امثال اینا در زمان خلیفه دوم پست رسمی استانداری گرفتن.
بله.
اما ابی ذر چنین چیزی نداشته. در هر صورت ابی ذر بعد از پیامبر به دنیا طلبی بعضی از صحابه اعتراض کرد. او از نهی از منکر و امر معروف دست بر نداشت. او رو به شام تبعید کردن نزد معاویه و به معاویه هم خیلی اعتراض کرد. می آمد جلو کاخ معاویه می ایستاد و می گفت اینا رو از کجا آوردی؟ اگر مال خودت از کجاست؟ اگر مردم دادن مال بیت المال. معاویه از دست ابی ذر خیلی ناراحت شد. دستور داد که وقتی ابی ذر و دختر بزرگش تبعید میشن، احدی حق نداره بره به همراهی او و او را همراهی کنه. ولی امیر المؤمنین علی علیه السلام آمدن.
بله.
با برادرشون عقیل و حسن و حسین فرزندانشون و ابی ذر رو همراهی کردن. یه جمله ای داره امیر المؤمنین فرمود یا ابا ذر انک غویت لله، تو برای رضای خدا خشمگین شدی و نهی از منکر کردی. ان القوم خافو کعلا دنیاهم، این مردمی که با تو دشمن شدن دنیاشون داره از دست